بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در رابطه با تمسک به اطلاقات و عمومات خطابات شرعیه نسبت به موضوعات و مصادیق مستحدثه و جدید بود. خب، بحث تمسک به اطلاقات در دو مقام، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، به پایان رسید. رسیدیم فصل ثانی، تمسک به عموم وضعی. آیا عمومات وضعیه شامل مصادیق جدید میشن یا نمیشن؟ مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، این شامل همه علمای در عصر تشریع میشه یا نه شامل علمای در زمان جدید و مصادیق جدیدی از عالم، مثلا کسی که دانشمند هسته‌ایه، کسی که دانشمند اردم بود، شما که پزشکی نوین هستش و موضوعاتی که اصلا در عصر تشریع خبری از اونها نبوده شامل این دانشمندها هم می شود. اینجا می فرمایند که همون اشکالاتی که به اطلاق لفظی گرفته شد، همون اشکالات به عموم وضعی هم گرفته شده و وارده، و همون جواب ها ما می تونیم بدیم. در نتیجه تمسک به عموم وضعی برای مصادیق جدید مانعی نخواهد داشت. پس این مطلب خاصی نداره بخونیم. الفصل الثانی، التمسک بالعموم الوضعی. وجوه المناقشه فی التمسک بالعموم الوضعی اذا قلنا. البته یک بحثی در عمومات هست که در عمومات نیاز به اطلاق گیری هم داریم و نداریم. اینجا دو تا مبنای، بعد میگن اکرم کل عالمه، بعد اول از مدخول کل که عالم باشه مقدمات حکمت جاری کنیم، بگیم که شامل هر عالمی میشه تا کل اراد دلالت بکنه بر استیعاب مدخول. پس بعد در مطلوب در مدخول کل که عالم باشه اول مقدمات حکمت جاری بشه، اطلاق گیری بشه تا کل دلالت کنه بر استیعاب هرچه از مدخول اراده شده. بعضی میگن نه، لازم نیستش، خود کل دلالت بر عمومیت و شمولیت مدخول میکنه. خب این دو مبنای فرقی نمیکنه، طبق هر دو مبنا همون اشکالات اطلاقات لفظی وارده. پس اگر ما قائل بشویم که تمسک به عموم وضعی احتیاج دارد به تمسک به اطلاق در مدخول ادات عموم، قبل از این که بخوایم ادات عموم رو به عمومیتش عمل بکنیم، اونجا اشکالات متقدمه در مناقشه در اطلاق لفظی همش متوجه تمسک به عموم وضعی هم میشه، که اگر اون وجود تمام باشه اطلاق منعقد نمیشه در مدخول ادات عموم، دیگه عموم وضعی هم تمام نمیشه به نسبت به مصادیق جدیده. اما اگر هم بگیم که برای عمومگیری دیگه ما احتیاج به اطلاق مدخول نداریم، اینجا وارد می شود در به تمسک به اطلاقات همون اشکالات ثلاثه عمدش وارد میشه. اشکال اول به اطلاق لفظی چی بود؟ قصور الفاظ وارده. اینجا هم میگیم یعنی الفاظ وارده در عمومات که برش مدخول و ادات عموم داخل شده شامل مصادیق جدید میشه. کل عالمین یا کل عقدین شامل مصادیق جدید میشه. اشکال دوم، عدم امکان تقیید یا عدم عرفیتش تو اطلاق بود. اینجا میگیم عدم امکان تخصیص یا عدم عرفیتش. وقتی مصداق جدید در عصر ائمه عرفی نبوده، قابل تصور و تعقل نبوده، پس ائمه نمیتونستن تخصیص به مصادیق جدید رو بیان بکنن. وقتی نمیتونستن، پس تخصیص عرفی نبوده یا امکان نداشته، در نتیجه نمیشه با عمومات هم چیکار کردن عمل بکنی، چون عمل کردن و تمسک به عمومات فرع اینه که بتونن بیان خاص بکنن. وقتی بیان خاص امکان نداشته به خاطر عدم امکان یا عدم عرفی بودنش، بس تمسک به عمومات هم امکان نداره. پس اشکال دوم عدم امکان تخصیص یا عدم عرفیتش هست به ذکر مصادیق جدیده و اخراج اونها از حکم عمومات، یا عدم عرفیت این مطلب، این تخصیص عرفی نیست، امکان نداره. وقتی تخصیص عرفی نباشه و امکان نداشته باشه، دیگه تمسک به عموم هم صحیح نیست، چون تمسک به عموم فرع امکان تخصیص و عرفیت او هست و بدون او ثابت نمیشه بعد حجیت ظهور وضعی برای عمومات به بنای عقلا. اشکال سومم انصراف عناوینه که برش ادات عموم داخل شده به مصادیق معاصره، انصراف داره عمومات به همون مصادیق متعارف در عصر تشریع. ایشون میفهم بعد به حیث عرفته که وجوه متقدمه در مناقشه اطلاق لفظی ما گفتیم تمام نیست به نسبت به خطاباتی که متضمن ضوابط کلیه هستن، لذا مانعی هم از تمسک به عموم بدعی وجود نداره. خب اینم پس بحث خاصی نداشت. فصل سوم میفرماین ما شواهد و معیداتی میاریم از آیات و روایات که اصلا خطابات شرعیه حتما ناظر به مصادیق جدید بودن. پس توائفی از روایات رو میاریم که از این روایات بخوایم برداشت بکنیم که حتما خطابات شرعیه چه اطلاقاتش چه عموماتش ناظر به مصادیق جدید بودن. پس الفصل الثالث تمسک به توائفی از اخبار برای اثبات شمول خطابات نسبت به موضوعات جدید. هناکه توائف من الاخبار، اینجا توائفی از روایات وجود داره که ادعا شده دلالتش بر شمول خطابات نسبت به موضوعات جدیده که نحنو نذکر هذه توائف، ما این توائف رو ذکر میکنیم و بررسی میکنیم دلالتش رو، میگه با قبض نظر از اسانیدش اگر دلالتش رو پذیرفتیم بعدن از سنداش میایم بحث میکنیم، البته اگر این روایات متواتر یا مستفید نباشه، که اگر متواتر و مستفید باشه دیگه نیاز به بحث سندی نداره. خب طایفه اول این دسته از روایات ما دل علا ان فی القرآن تبیان کل شیء که یحتاج الیه العباد، روایاتی که دلالت میکنه در قرآن کریم همه اشیایی که اموری که بشریت به اونها نیازمنده بیان شد. حالا بیان شده یعنی مصادیق جدیدم دیگه چی؟ حکمش بیان شده. یک روایت دک میکنن از این طائفه، منها روایت مرادم من ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، خداوند متعال در قرآن نازل کرده است بیان همه اشیا را، حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزل الله فیه، خداوند هیچ چیزی رو ترک نکرده از چیزهایی که بندگان به اونها احتیاج داشتن تا اینکه فردا بنده ای نگه که اگر در قرآن لو کان هذا اندل فی القرآن الا وقد اندل، که اگر چیزی هست باید در قرآن چی میشد؟ نازل میشد. نه، همه اشیا حکمش در قرآن بیان شده تا پس فردا بندگان حجتی در روز قیامت نداشته باشن و حجت بر اونها چی شده باشه؟ تمام شده باشه. خب تقریب استدلالش هم که مشخص، حکم موضوعات جدیدم مما یحتاج الیه العبادت، چیزایی که بنده ها به او احتیاج دارن، لذا باید در قرآن تبیین شده باشه. و حیث لم ینست علیها فی الخطابات القرآنیه، چون که نسبت به مصادیق جدید تو خطابات قرآنیه تصریح که نشده، پس لابد با عمومات و اطلاقاتش آیات قرآن چی میشه؟ شامل مصادیق جدید میشه. فهیه شاملتون لها لا محاله، پس خطابات قرآنی مطلقات و عموماتش لا محاله شامل مصادیق جدید میشه. خب نسبت به این طایفه اشکال شد. اشکال چیه؟ اشکال شده که این روایات نمیخواد بگه حکم تمام اشیا در قرآن هست، اینا میخواد بگه اصل همه اشیا در قرآنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند منبع همه امور رو، همه اشیایی که بنده ها به او احتیاج دارن در قرآن بیان کرد، ولی باید از اهلش که ائمه اطهار هستن و مفسر قرآنن سوال کنن تا اونها احکام همه چیز رو از قرآن برای مردم بیان کنن، اگر نه خود مردم نمیتونن مستقیم از قرآن تمام احکام و تمام مایحتاجشون رو چیکار کنن به دست بیارن، به قرینه بقیه روایاتی که ما داریم. المناقشه فی الاستدلال به طائفه الاولى ان هذه الطائفه ليست بسدد بیان ان حکم کل شیء یستفاد من الكتاب، این روایت نمیخواد بگه حکم همه اشیا مستقیما مردم میتونن از قرآن استفاده کنن ولو از عمومات و اطلاقات قرآن، و ذالکه به قرینه روایات دیگه مثل خبر معل بن خنیس که در اونجا فرموده است امام صادق علیه السلام ما من امر یختلف و فیه اثنان، هیچ امر نیست که دو نفر در او اختلاف داشته باشن الا و لهو اصل فی کتاب الله، اصل اون مطلب به منبع در قرآن هست، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، مردم نمیتونه اونو به دست بیاره. و همچنین خبر مسعدت ابن صدقه امام صادق علیه السلام که قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول و انزل الیک الکتاب بالحق الى ان قال فاستنطقوه ولن ينطق لكم اخبر عنكم ان اخبركم عنه ان فيه علم ما مضى و علم ما ياتي الى يوم القيامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون فلو سعلتمونی انهو لعلمتکم. باید از اهلش که ائمه اطهارن سوال کنن که ائمه اطهار علم ما مضا و علم ما یعتی رو الی یوم القیامه دارن و میتونن از قرآن چکار کنن این برداشت رو بکنن، اگر نه مردم نمیتونن احکام همه اشعار از قرآن چکار کنن برداشت کنن. پس این دوتا روایت دلالت میکند که در قرآن ان کان فی حکم کل شیء، گرچه حکم هر شیئی که مردم نسبت به او اختلاف دارن در قرآن هست الا این که عقول الناس و فهمهم لا یصل الیهم، عقل های مردم به فهمشون به اون نمیرسد و انما یفهم ذلک یبینه الامام علیه السلام اذا سئل عن، بعد از امام سوال بشه تا ائمه برای ما قرآن رو بیان کنن و تبیان بودن قرآن رو برای مردم چکار کنن بیان بکنن. بنابراین پس صحیح نمی باشد که گفته بشه بعد اطلاق کتاب و عموماتش بیان کرده از حکم مصادیق جدیده رو بر وجهی که همه مردم بفهمن به مراجعه به قرآن، نه اینطوره نیست که همه کس فهم نیست که همه مردم بتونن از اطلاقات و عمومات قرآن حکم همه اشیاء رو چکار کنن برداشت کنن، نه چنین نیستش. خب طایفه دومم شبیه همین طایفه هست، حالا انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.